شهر قم در نهضت 15 ساله امام خمینی با این حرکت محوریت خود را نشان داد. برای همه سالهای مبارزه اهمیت این شهر کاهش نیافت.
قم در بین ملت ایران به رشد سیاسی و فعالیت و جانفشانی در تاریخ ثبت شد.
و شما جوانان برومنده قم به اسلام عزیز حق پیدا کردید. اسلام بر همه منت دارد. ما هیچ منتی بر اسلام نداریم. من منت از شما میکشم. من زیر منت شما اهالی محترم قم زیر منت شماها هستم. شماها بودید که نهضت اسلامی را به ثمر رسوندید. شما ملت بزرگ ایران و اهالی معظم قم بودید که با موش بر تانها و توپها و مسلسلها غلبه کردید.
اما تاریخ نشان داده هر فرد یا مکانی که تأثیر گذار باشد دشمن خودش را هم دارد. شهر قم به عنوان مرکز طراحی اندیشه دینی و حکومتی همیشه جزء اولویت‌های ضد انقلاب بوده است. مدتی است رسانه‌های بیگانه طرح قم حراسی را هم شروع کردند. دکتر زهیر اصفهانی بیشتر توضیح می‌دهد.
یه پروژه کلیک دادن دشمنان طرف اون قم حراسی به خاطر همین سعی می‌کنن با اشاره خبرهای دروغ و منفی در مورد شهر قم بتونن اون وجه تمایز قم که به عنوان خدمت من اصلا به عنوان خواستگاه نظام و حاکمیت هست رو زیر سوال ببرن. این که آمار اعلام میکنن در خصوص ارزش فساد در قم یا بهره‌وری زیاد از قم و استان قم از امکانات و کمک های دولتی، اگه ما به یک نگاه کوتاهی حتی داشته باشیم، حتی حضوری در این شهر قم و مسائل با خیلی از مشکلات و این مسائل مواجه میشیم. اما قبیل این مسئله اصلی اینه که همین مسائل یک ریشه اصلی رو نشونی گرفته و اون هم اهمیت شهر قمه. این پروژه قم حراسی در همه راستا من اعتقاد دارم که حالا کار خوبی در این قضیه شکلی هست به خصوص مثلا من امسال مشاهده کردم که یه پویش نظر هنری در قم رو و تحت عنوان معرفی ارزش ها و زیبایی های قم در کلی حوزه های هنری اخلاقی اقتصادی سیاسی و اجتماعی. من کلا میخوام بگم که هدف این استیکات از اینه مثلا با مثلا مسئله کرونا که خب مثلا ما در از کرونا این واضح مبرهن بود که حالا کرونا پس سفر دوستو نفر از مختلفان کردی که از ملکه کشور مراجعه کردی که سفر کردیم به تهران و از اونجا منتشر شده بود در ایران و تهران و خب ولی دشمنان اومدن سعی کردن مسئله قوم رو بولد کنن و این مسئله همش هدف اینه که بخوان مردم رو از ارزش ها و اصول و آرمان های اصلی دینی و انقلابی دور کنن.
همه ما به یاد داریم در اسفند ماه 1398 اولین موارد کرونا در ایران در شهر قم شناسایی شد. بعد از آن بود که این گونه تبلیغ کردند که این شهر مرکز مصیبت برای کشور است.
ویروس کرونا در ایران اولین قربانیانش را گرفت. مقام های بهداشتی ایران پیشتر از 2 مورد ابتلا به ویروس کرونا در شهر قم خبر داده بودند.
در حال ترخیص و تخلیه بیمارستان هستند و این بیمارستان برای قرنطینه بیماران مبتلا به ویروس کرونا استفاده خواهد شد.
وزارت بهداشت ایران امروز چهارشنبه رسما اعلام کرد که نتیجه آزمایش‌های اولیه از 2 مورد مشکوک ابتلا به ویروس کرونا در شهر قم مثبت بوده است.
بی بی سی دریافته که حدود 25 نفر دیگر هم مشکوک به ابتلا به ویروس جدید کرونا در بیمارستان کامکار قم بستری است.
خبر 2 مورد ابتلا به ویروس کرونا در شهر قم را گزارش کردند. این نخستین بار از زمان انتشار اخبار مربوط به شیوع این ویروس در کشور چین است که ایران از مثبت بودن نتیجه آزمایش افراد مشکوک به این ویروس خبر داده.
شهر خیلی خلوت شده، خیلی رفت آمده کم شده. من دیروز تقریبا تمام داروخانه های شهر رو گشتم، به هیچ وجه ماسک، مواد ضد عفونی، الکل، دستکش به هیچ وجه یافت نمیشه.
اگر
سوال دیگه دارید من
تا چه اندازه رسیدگی صورت در مورد اماکن عمومی مثلا زیارتگاه ها چه؟ آیا مراجعه به اونجاها کمتر شده؟
بهانه برای این رسانه‌ها ایجاد شده بود که جمهوری اسلامی و شهر قم را ناکارآمد و عامل بحران در منطقه نشان دهند.
مثل این میمونست که 50 تا موشک بیولوژیک رو شما به جامعه خودت شلیک بکنید.
اما واقعیت چیز دیگری بود. شهر قم به سرعت طبق دستور وزارت بهداشت دستورالعمل‌ها را رعایت کرد و بالاترین تدبیرها را به کار برد. تحلیل آقایان امیرآبادی و زاکانی نمایندگان شهر قم را در اسفند 98 بشنوید.
این ویروس در قم شناسایی شد. نکته‌ای که بهش توجه نشد این بود که این ویروس در قم شناسایی نکرد، از قم به شهرهای دیگه و جدی گسترش پیدا کرد.
اولین فوتی در قم اثبات شد، لذا کانون اون رو قم اعلام کردن، در حالی که به اعتقاد بنده این دلیل این نیست که کانون بیماری کرونا قم باشه. اما چون دقت تو قم صورت گرفت و کشف اولین فوتی در قم رقم خورد، دیگران استدلال میکنن و مبتنی بر همین استدلال کانون اولیه رو قم اعلام کردن که به اعتقاد من این درست نیست.
در سالهای اخیر بسیار تلاش شده با شایعات مختلف فساد اخلاقی و فساد اداری را در شهر قم بالاتر از متوسط کشور نشان دهند و به هر مسئله مدیریت شهری و عمرانی را به مسائل دینی و مدیریت حوزه ها ارتباط دهند. این حساسیت زایی نسبت به قم همچنان از سوی دشمنان انقلاب ادامه دارد. حجت الاسلام فرخ فال، استاد حوزه و رئیس مجمع عمومی جامعه مدرسین قم:
شما در همین باعث کرونا اون طلاب جهادی از قم حرکت کردن، این کمک به تشکیلات بهداشت کشور و کمک گسترده‌ای که حوزه و طلاب جهادی در بیمارستان‌ها و در مباحث مختلف داشتن از قم اتفاق افتاد و از قم به عنوان یک الگو در کل کشور و حوزه‌های کشور استفاده شد. بنابراین مطمئن باشید که دشمن در هر شرایطی به دنبال این هست که اون جایگاهی که جرقه ها و روشنایی های انقلاب از اونجا برخواسته و اون جاهایی که مثل قم پذیرای ایدئولوگ های دینی و پاسخگویی به شبهات هست، این جاها رو دچار چالش بکنه، از نظر فرهنگی فرهنگ سازی بکنه تا این جاها جدا بشن از بدنه نظام و مردم. همه سعی دشمن این هست.
با وجود این همه جنگ روانی بر روی شهر قم، اما این خاک پاک که میزبان کریمه اهل بیت علیهم السلام است، همچنان یک شهر راهبردی در ایران است که در حوزه عملی و حوزه نظری به گسترش دینداری و انقلابیگری کشور و حتی فراتر از آنها کمک می‌کند.
مهلا حفیظیان هستم از شهرستان آران و بیزگرد.
جای شما اینجاست.
من یک ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید.
ابوالفضل رافعی نیشابوری،
فرخنده نشاطی هستم.
همت منصوری راد هستم.
سوسن محسنی هستم.
جای شما اینجاست.
خاطر خاتون جلالی هستم.
ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید. ایرانیاران، شبکه همراهان رادیو ایران.
سیمای فرزانگان، با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این هفته سیمای فرزانگان را که ادامه شرح زندگانی آیت الله سید حسین بادکوبه‌ای است تقدیم می‌داریم. گفتیم که سید حسین بادکوبه‌ای به سال 1293 در یکی از روستاهای بادکوبه به دنیا آمد. مبادی علوم را نزد پدر آموخت و پس از فوت پدرش به تهران آمد و در نزد اساتیدی همچون مرحوم میرزای جلوه در مدرسه صدر به شاگردی نشست. سید حسین در تهران فرصت را مغتنم شمرده جهت تحصیل اسفار نزد مرحوم میرزا هاشم اشکوری می رود. سید حسین بادکوبه‌ای پس از رسیدن به مقامات عالی علمی در نجف اشرف به تدریس علوم عقلی پرداخت. آیت الله سید حسین بادکوبه‌ای از جمله کسانی بود که توفیق نشر حکمت را در حوزه نجف پیدا کرد. در این قسمت از برنامه توجه شما عزیزان را به بیانات آیت الله حسنزاده آملی جلب می‌کنیم. آیت الله حسنزاده آملی با وجود کسالت جسمی دعوت این برنامه را پذیرفتند. از خداوند متعال سلامت کامل ایشان را خواست داریم. با هم به این بیانات گوش می‌سپاریم.
از شما آقایان بزرگواران بسیار تقدیر و تشکر بنمایم که در راه اعلای معارف دین و احیای پرچمداران دین و بزرگان علم می باشید. خداوند سبحان شما را بر این نیت خیر بیش از پیش مؤید و موفق بدارد ان شاء الله تعالی. از این جانب خواسته اید که در شخصیت علم علم و دین آیت الله حکیم متعله ربانی و فقیه متبحر سمدانی، استاد ذوالفنون حضرت آقای بادکوبه‌ای، از آن جهت که یکی از اساتید حضرت استاد علامه طباطبایی بودند، عرایضی تقدیم بدارم. بنده در پیرامون شخصیت حضرت آیت الله آقا سید حسین بادکوبه‌ای همان اندازه آگاهی دارم که در نوشته هایم و در بعضی از مصاحباتم آوردم و اکنون نیز به محضر مبارک شما آقایان شفاهن به عرض می رسانم که اساتید ما مثل حضرت علامه طباطبایی و اخوی بزرگوارش حضرت آیت الله آ سید محمد حسن الهی و حضرت استاد آیت الله جناب حاشیخ محمد تقی آملی رضوان الله تعالی علیهم آن آیت علم و دین حضرت آیت الله آقا سید حسین بادکوبی را بسیار بسیار به بزرگی یاد می فرمودن. در باره شخصیت علمیش و مقام فضلش و تبحرش در فنون عدیده آن جناب و حضرت آیت الله کمپانی رضوان الله تعالی علیه را به عنوان علمین حضرت آشیخ آیت الله آقا شیخ محمد حسین اصفهانی کمپانی که اون بزرگوار هم از اساتید تنی چند از استادان نامبرده ما و غیر ایشون بودن. این بزرگواران حضرت آیت الله آشیخ محمد حسین اصفهانی کمپانی و حضرت آیت الله آقا سید حسین بادکوبی بزرگوار را هر دو را به عنوان علمین در نجف اسم می بردن و می فرمودند که در همه علوم چه معقول و چه منقول این هر دو بزرگوار تدریس می فرمودن و علاوه بر تبحرشون در علوم اعم از عقلی و نقلی یعنی هم حکیم مجتهد بودن هم فقیه مجتهد بودن در ریاضیات نیز تبحر داشتن اون هر دو بزرگوار دو علم و دو آیت و دو حجت در آداب انسانی بودن و در تکمیل نفوس مستعده هم دستی داشتند عجیب که اشخاص را در سیر و سلوک عرفانی قرآنی تربیت می فرمودند تعلیم می دادند که از سکوت آنان از گفتار آنان از حالات این بزرگواران حکایاتی عجیب و اشاراتی بسیار دلنشین داشتن. انسان آنچه که میگوید پیداست که مسئول گفتار خودش هست. بنده آنچه را که از محضر این بزرگواران درباره حضرت علم علم و دین آیت الله آقا سید حسین بادکوبی رضوان الله تعالی علیه شنیدم و این بزرگان از رفتار و گفتار و سیر و سلوک انسانی او و محضر او و تعلیم و تربیت او حکایت می فرمودند به حقیقت جا دارد که درباره شخصیت حضرت آیت الله بادکوبی این دو حدیث شریف را به محضر مبارک شما عزیزان تقدیم بدارم که معرف مقام والای آن عالم ربانی می باشد. حدیث نخستین حدیث 18 اربعین جناب ابوالفضائل شیخ بهائی است که سلسله سند را میرساند به امام صادق آل محمد صلوات الله علیهم، که آن جناب چنین روایت فرمود، چنین حکایت فرمود از حضرت رسول الله که قال رسول الله صلی الله علیه و آله قالت الحواریون لعیسی یا روح الله من نجالس قال من یذکرکم الله رؤیته و یزید فی علمکم منطقه و یرقبکم فی الاخرت عمله. جناب رسول الله فرمود که حواریون به عیسی روح الله عرض کردن با چه کسی هم نشین بوده باشیم، مجالست داشته باشیم. حضرت عیسی روح الله در جواب آنان فرمود با کسی هم نشین بوده باشید که رؤیت او شما را به یاد خدا بیندازد و منطق او بر علم شما بیفزاید، عمل او شما را در راه آخرت ترغیب و تشویق بنماید. حضرت آیت الله آقا سید حسین بادکوبی چنین مردی بود که رؤیت او، دیدار او انسان را به یاد خدا و منطق او در علم و دانش انسان می افزود و عمل او، رفتار او، سیر و سلوک انسانی او آدمی را به راه آخرت ترغیب می فرمود. حدیث دوم آن که جناب ثقة الاسلام کلینی رضوان الله تعالی علیه در جامع عظیم و شریف کافی باز از صادق آل محمد صلوات الله علیهم به اسنادش روایت فرموده است که آقا فرمود من تعلم العلم و عمل به و علم لله دعیه فی ملکوت السماوات عظیما فقیل تعلم لله و عمل لله و علم لله. آقا فرمود کسی که دانش بیاموزد و بدان عمل کند و برای خدا به دیگران تعلیم بدهد در ملکوت آسمان ها او را عظیم بزرگ می خوانند و می گویند این کسی است که برای خدا تعلم نمود و برای خدا عمل کرد و برای خدا به دیگران تعلیم نمود. و به حق آن جناب، یعنی حضرت آیت الله آقا سید حسین بادکوبی رضوان الله تعالی علیه، یکی از مصادیق بارز این دو حدیث شریف بوده است که عالمی ربانی در علوم عقلی و نقلی، در سیر و سلوک انسانی و تأدب با آداب شریعت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم شاخص بوده است. تفسیر عظیم المیزان که به اصطلاح رایج در میان حضرات اهل علم کالشمس فی رابعة النهار است و عظمت اون تفسیر را همگان اطلاع دارند که تفسیر المیزان مثل خود صاحب تفسیر حضرت علامه طباطبایی مایه مباهات و فخر عالم علم، عالم اسلام و حوزه های علمی است. آن جناب حضرت علامه طباطبایی که در محضر این بزرگواران تربیت شده است و علوم قرآن را از این عزیزان فرا گرفته است، در خود تفسیر اشاراتی از این بزرگان فرموده است به این صورت که نمونه ای را به عرض می رسانم و این گفتارم را در شرح حال اون جناب آوردم به این عبارت که روزی در محضر مبارکش در ولایت و امامت سوالاتی عنوان کردم تا این که سخن از این آیه کریمه و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین به میان آمد. به حضورش عرض کردم، از حضرت استاد علامه طباطبایی پرسیدم، به حضورش عرض کردم جناب عالی در تفسیر در وجه استفاده این آیه بر عصمت امام بیانی از بعضی اساتیدتون نام برده اید، به این عبارت فرموده اید وقد سئل بعض اساتیدنا رحمت الله علیه ان تقریب دلالت الآیه على عصمت الامام فعجاب الاخ اهل فصل رجوع می فرماین تقریری را که اون استاد در باره این آیه در بیان این آیه راجع به عصمت امام فرمود که حضرت علامه طباطبایی تقریر او را در تفسیر المیزان ضمن همین آیه آورده است، از حضرت استاد علامه طباطبایی عرض کردم این که فرمودید قد سئل بعض و اساتیدنا، این جناب کدام یکی از اساتید شماست؟ در جواب به بنده فرمود مرحوم آقا سید حسین بادکوبه‌ای. همونطور که بعد رسوندم دیگر اساتید ما هم آیات عظام ها شیخ محمد تقی آملی، آقا سید محمد حسن قاضی الهی طباطبایی قدس سرهما، از استادشون جناب آقای سید حسین بادکوبه‌ای به تجلیل و تعظیم نام می بردن.
برای شاگردان بادکوبه‌ای آنچه که اهمیت فراوان داشت اخلاق عملی آن بزرگوار بود که همه را به شگفتی واداشته بود. یکی از شاگردان وی در حالی که حسرت از دست رفتن استادش تمام وجودش را پر کرده بود از وی چنین یاد می کرد: مرد بزرگی بود، بسیار اهل ذکر بود، بلکه دائم الذکر بود. روزی عرض کردم آقا به چه ذکری مداومت می فرمایید؟ نخست از پاسخ تفره رفتند و فرمودند شما چه کار دارید؟ عرض کردم می خواستم بدانم. ایشان فرمودند من هر روز صبح زیارت عاشورا را می خوانم و در طول روز پاره ای از فقرات آن را تکرار می کنم. مرد ساکت و آرامی بود، در مجالس بسیار کم حرف می زد و بیشتر گوش می داد و تا چیزی از او سؤال نمی شد سخنی نمی گفت. کرامت نفس فوق‌العاده‌ای داشت، با آنکه تاجرزاده بود و قبل از غارت اموالش در بادکوبه از سوی حکومت بلشویک از زندگی مرفهی برخوردار بود و در دوران اقامت در نجف از اموال خیش محروم گشته بود، ولی عفت نفس و کرامت ذاتیش به وی اجازه نمی داد از کسی چیزی قبول کند. از این روی در طول زندگیش جز یک مورد از کسی چیزی نپذیرفت. در آن مورد نیز چون عدم قبول موجب بی احترامی به مجتهد بزرگ حوزه